بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
دیروز یکی از رفقا سوال کردن در موقعی که بحث این بود که آیا تفریق به غیر عید و ایام تشریع جایز است یا نه؟ گفتیم جایز نیست. سوال کردن که ما غلب الله را که صحبتش کردیم، گفتن حالا اگر عذر دیگری غیر از مرض و غیر از مسئله تفریق ایام باشد چطوره؟ وقتی گفتیم ما غلب الله تفریق به ایام را نمیگیرد، گفتن حالا اگر مرض باشد، چون وارد مسئله نشده بودیم گفتن شاید او بگیره. ولیکن مشکل است که ما بخواییم تمسک کنیم به ما غلب الله برای اعذار دیگر در این ثلاثه ایام، به واسطه این که ما غلب الله علیه فلیس علیه شیئون این جایی را میگیرد که به واسطه عذری که مکلف تحت اختیارش نباشد واجبی ترک بشود. اینجا ما غلب الله میفرمد که تو معذوری و خدا مثلا مؤاخذه نمیفرماید از تو. حالا اینجا اگر چنان که ما بگوییم تتابع قید صوم است، یعنی این ثلاثه ایام مقیدن به توالی واجب شده است، سلام علیکم، اون وقت اگر انسان دو روز بگیرد و سومش را نگیرد غیر از اونی که روایت درش وارد شده، مثلا هفتم و هشتم را بگیرد و نهم دیگر نگیرد بگذارد برای ایام تشریق، یا روز عرفه را تنها بگیرد و دو روز بعدش را ایام تشریق بگیرد، این اگر این کار را بکند مقید را نیاورده، ولی وقتش هم هنوز نگذشته. حالا پس اون مریض شد، این برش واجب بود صوم مقید به تتابع بیاوره. حالا که نیاورد، اگر طوری بود که فوت شده بود ازش و الان نمیتوانست اتیان بکنه، این را میگفتیم که دیگه حالا ما غلب الله فلیس علیه شد. اما اگر فوت نشده باز فرد و پس فرد بعد از ایام تشریق میتواند که روزی با تتابعی را که خدا میخواهد ازش بیاره، این نمیتواند بگیم فوت شد دیگه. حالا مثلا مثال واضح، اگر انسان اول وقت تا آخر وقت غلب علیه المرض به حیث لم یقدر علی اتیان الصلا، اینو میگیم ما غلب الله علیه، این لیس علیه شیء، این معذور مؤاخذه نمیشه. و اگه حالا دلیل جدا داشتیم قضا بکند نداشتیم نکن. اما اگر یک کسی اول وقت شروع کرد به نماز، بعد معلوم است که نمازم باید که متوالیان رکعات را بیاریم تا تموم بشه، بعد وسط نماز مریض شد، افتاد، نتونست تموم بکنه. یه قدری که طول کشید حالش جا اومده، حالا میتوند نماز بخونه. میتونیم بگیم این ما غلب الله، چون اون وقت ناخوش شد و نتونست تمام کند، یه نماز ازش ثابت شد و نه وقتش باقیت میخونه. اگر اول وقت تا آخر وقت اینطور شده بود، این دیگه میگفتیم از تحت قدرتش خارج شده. اما اگر که اول وقت بود تا دو ساعت حالش به جا آمد و میتوند نماز بخونه، اینا نمیتونیم بگیم جز به ما غلب الله تکلیفش رفع شده یا معذور است عند الله در ترک صلاح. این در صورتی است که مقید باشد ثلاثه ایام به تطابق. بله، اگر مقید نباشد به این معنا که تطابق یه واجبی در واجبش باشد، یعنی اونی که واجب است 3 روز است، اعم از متفرق و متوالی، به نحو تعدد مطلوب واجب است که این 3 روز را هم متوالیاً بگیرد، به حیثیتی که اگر نگیرد واجب آمده است، اون واجب در واجبش فوت شده، حالا چه معصیت بکند چه عن عذرن باشه. اگه اینجور باشه میشود بگویم که این شخص اگر روز عرفه را روز فرض بفرمایید 2 روز، حالا در غیر این موردی که روایت داریم، اگه هر وقت که اول عشق مخواست بگیرد یا آخرش که مخواست بگیرد، یا هر وقت اگه 2 روز شو گرفت یا 1 روز شو گرفت و مریض شد، بعد که حالش خوب شد باقی شو گرفت، اینجا میتوانیم بگیم که ما غلب الله رفع این واجب را ازش کرده است. چرا؟ به جهت اینکه این دیگه نمیتوند تطابع را به جا بیاره، برای اینکه تطابع در صوم بود، صوم هم که روز اولش آمد یا دویومش آمد، وقتی 2 روزش آمد دیگه نمیتونم دوباره صوم را از سر بگیرم، به واسطه این که همون تکلیف بود. وقتی همون تکلیف بود دیگه ما غلب الله قدرت نگذاشت برای مکلف که این تکلیفی که مثل واجبه در واجبه در این واجب اتیان بکنه. اینجور میشد بهش تمسک کنه. حالا ادله واجبات و شرایط واجبات ظهور در این دارد که اینها جزء و شرط واجبن، نه اینکه واجب فل واجبه. وقتی روایت می‌فرماید که لا تصم از ثلاثه ایام متفرقن، یا می‌فرماید که صم متوالیان، این ظهور در این دارد که این توالی از شرایط این صوم است و اگر نیاورد پس صومش هم باطل است، یعنی مجزی از این امر نیست، ولو روزه درست باشد برای خودش، ولیکن مجزی از امر بدل حد نیست. باید دلیلی بیاید که به ما بفهموند که این تتابع در اینجا به نحو تعدد مطلوب اخذ شده است. در مسئله کفاره، ولو کفاره را فرمودن باید اقلا 1 ماه و 1 روزش را متتابعا به جا بیاورید، ولیکن امام تطبیق کرد قاعده ما غلب الله را بر کفاره که اگر از روی مرض تتابع کفاره به هم بخورد عیب ندارد و این جزء ما غلب الله است. از این تطبیق امام علیه السلام استفاده می کنیم که اونجا به نحو تعدد مطلوب اخذ شده از تطابق. لکن از این که در یک جایی امام علیه السلام تطبیق کند این قاعده را و ما ازش استفاده بکنیم که به نحو تعدد مطلوب عقد شده است، نمیتوانیم بگیم پس هر جا تتابع در صوم شرط شده به نحو تعدد مطلوب است، بالخصوص که در همین صوم متتابع مواردش مختلف است. یعنی در صوم کفاره ماه مبارک رمضان یا کفاره دیگر که دو ماه پی در پی باشد، روایت آمده است و فرموده است اگر 15 روز مریض شد بعد بنا بگذارد، لیکن در باب کفاره قسم فرموده این تخلف ندارد، اون باید متتابعا به جا بیاید. و اتفاقا در این باب هم در بعض روایات تنذیر شده، کفاری قسم و کفاری ثلاثت ایام به یک دیگر، که یعنی فرمودن کفاری ثلاثت ایام هم مثل کفاری قسم باید متتابعا بیاد. اون وقت دیگر اگر این هم نبود نمیتوانستیم اونجا که به قاعده کلیت مسلک فرمودن در باب کفاره ما اینجا بیاریم، وجهت این که اونجا را امام خودش فرموده است این مثل تعدد مطلوب، اما هر جا که دلیل بیاد بر تتابع حکم تعدد مطلوب این نمیتونیم بگوییم، این یا باید مثلا القاء خصوصیت بکنیم یا بگیم چون اونجا تتابع شرطه اینجا هم باید باشد، قیاس باشد، این نمیشود این کار را بکنیم.
این
جنبی
که نظم هم ببرد
بله؟
علتی
نداریم، علتی نداریم.
آزام با قلبند علیه
تازه تشریف آوردید یا از اول بحث
بوده؟ ایشون از اول بوده؟
پس اون عرضی که کردم در صورتی ما غلب الله میگیرد که ما قید احراز نکنیم، خب ما نمیدونیم اینجا چطوره؟ مقدمه را از بین علت در هر جایی میاد که تعدد واجب باشه، یعنی در هر جایی میاد که واجب فوت شده باشه،
یعنی پس بنابراین علت نیست،
علت در جایی میاد که فوق علت است در مورد خوده، یعنی فرمود اون که غلب و اون که لم یغلب هم میگیرد علت،
یعنی یه مطلبی هست اون که اگر موضوع را
برای این
موضوع باید میگیرد، اما اگر آمدن فوق را معامله به علت کردن برای در
روی این ایها الناس ما غلب الله علیه ما لم یغلب علیه الله را میگیرد میگیرن. گفتم اول وقت نماز شروع کردم به ناخوشی افتادم، خوب شدم بعدش، اینجا ما غلب الله میگه نماز نخون دیگه، خب مال هم یغلب علیه الله، این اینجوریه، وقت باقیست. اگر فرض کردیم که صوم متتابع از اول ذیحجه تا آخر ذیحجه بر من واجبه، اول ذیحجه مثل نماز شروع کردم که بخونم بگیرم، ناخوش شدم، خوب شدم، خب باقیش بخونم، کارم کار متتابعه، حالا ما غلب الله اینجا رو میگیره، اینجا لم یغلب علیه الله، یعنی ما غلب الله علیه به حیث و فات المکلف به، این معنی ما غلب الله، اما ما غلب الله به حیث لم یفوت، بلکه یه فردش رو میخواستم تموم کنم نشد، بعد قدرت بر فرد دیگر دارم، اینجا ما غلب الله میگرده. گفتم امام تطبیق کرد، از تطبیق امام میفهمیم اونجا تعدد مطلوبه تتابع، نه اینکه قید این واجب باشه، چون از فرمایش امام فهمیدیم که اینجا تعدد مطلوب است، اون وقت میگیم دیگه این فوت شد، چون مطلوبم در مطلوبه، مطلوب اولی که مقید نبود آمد، اگه اون مطلوب نمی آمد اینو خوب دوباره بیاریم، اما وقتی مطلوب اولی مقید نبود و آمد مطلوب اول جای این فکر من دیگه نمیتونم دوباره دروز واجب دوباره بگیرم تا درش تطابق بیارم. همین قدری که آمد و جاش از بین رفت غلب الله علیه در ترک تطابق، مرد نگذاشت مطلوب ثانوی را بیاورم، از بین رفت، دیگه هم قدرت ندارم. بجد دوباره بخوام سه روز روزه بگیرم، اون روزی واجبم نیست، روزی واجبم را گفتن، واجبم ساقط شد. اون وقتی غلب الله
اگر واجب در واجب اگر من اسیانم آمده
اگر اونجور باشه درست اسیانم، اون واجب آمده، این واجب معصیت کردی ما آقایم. بله که گفتیم صحبت سر مرض بود، اونجا سر مرض بود، اون فوز شده ان معصیتن، اونجا دیگه لم ما اونجا دیگه اینجا ما غلب الله میگه دست عذر داری و لیسه بشین و نمازت هم درست، اما در اینجا که عذر نداری اگه یه همچه کاری بکنی معصیت کردی، بسته به فهمیدن اطلاق واجبه، این جزء ما غلب الله نیست، این جزء معصیت هست، مثل اینکه معصیتا نمازتون رو نخوندی خوب اقاب. اما اگه مریض بودید و به واسطه یه مرض نماز ترک شد معذور هستی، اونجا معذور میشید، اینجا معذور هستی. اونجا چون که امام علیه السلام تطبیق فرموده بود ما غلب الله را برش، ما فهمیدیم که او فوت شده و دیگه قابل تدارک نیست به واسطه مرض. اینجا چون تطبیق نفرمودن نمیدونیم بگیم چون اونجا تطبیق کردن همه جا که تطابق واجبه اینطوره. پس در اینجا نمیتوانیم به این ما غلب الله تمسک بکنیم، نه برای فاصله شدن مرض و نه برای فاصله شدن عید، که مثلا آدم روز عرفه را بگیرد و بعد بگوید چون خدای متعال حکم فرموده که روز عید روزه نگیر، ترک تطابع به واسطه حکم خدا شد، پس غلب الله علیه به ان امرنی به ان لا اصوم یوم العید. این نمیتونیم این حرف را اینجا بزنیم. چرا؟ به جهت اینکه این مشروط بر این است که ما بفهمیم که مسئله تتابع در ایام ثلاثه عنوان تعدد مطلوب و واجب فی الواجب است و ما نفهمیدیم این معنا را، بلکه گفتم از روایات به عکس میفهمیم، غیر از اون جایی که خود امام فرمودند که روز تربیه و عرفه باشد که مخصص آمد فرمود اینجا عیب ندارد، در غیر اینجا را ما دیگه نمیتوانیم حکم به جواز تفریقیه در این ثلاثت ایام بکنیم. این مال فرع دیروز که بعض آقایون سوال کرده بود. و اما مسئله روایتی که به یومن بود دیروز، بله روایت همین جور بود که میگفتن که این طوره، در چیز نگاه کردیم در من لا یحضر، اونجا این طور است که یسوم و یومن آخر بعد ایام تشریق به یومن، و این به یوم را ما معناش را به واسطه روایت هایی که در قبلش وارد شده دیگه معناش را خوب فهمیدیم. دیروز بحث میکردیم که معنی به یومن چی هست؟ روایت میمون قداخ و روایت تفسیر عیاشی میفرماید که وقتی میخواید روزه بگیرید قبل تربیه یسوم و قبل تربیت به یوم و تربیه و عرفه. خب این به یوم یعنی چه؟ در هر دو روایات اینطور نیست، یعنی یه روز پیشش تربیه. حالا بارا هرچی میخواید معنا کنید، اونجا دیگر قرینه قطعیه هست که اراده شده از این بیوم یه روز قبل از تربیه بیومه، روایت میمون قدار و تفسیر عیاشی اونم همینجور قبل از تربیت بیومه. وقتی اونجا میفرماید یسوم قبل از تربیه بیومه، و یصوم و یوم تربیه و یوم عرفه. این وقت معلومه که به یوم اینجا به معنی یه روزه. پس اینجا هم که می فرماید یصوم یوم آخر بعد ایام تشریق به یوم، یعنی روز بعده، همچنانی که قبل تربیه به یوم یعنی روز قبلش، بعد از تربیه بعد ایام تشریق به یوم یعنی روز بعد ایام تشریق. این معناش واضح شد. خب حالا اگر چنون که ما روایات جواز تأخیر نداشتیم، اگر ما روایات جواز تأخیر نداشتیم و ما بودیم این روایه که می فرمود اگر این سلاست ایام، یعنی اگر این که یعنی یوم تربیه و یوم عرفه که خودش فرمود و یه روزم بعد از ایام تشریق، اگه این روایت ها نداشتیم، این میگفتیم که حتی اگر روز قبل از تربیه هم فوت شد همینطوره، بعد باید بگیم. حالا که این روایت داریم، اگر کسی نتونست اینجور عمل کنه، نتوانست جوری روزه بگیره که روز آخرش را عرفه قرار بده و نتوانست جوری روزه بگیرد که روز دومش را عرفه قرار بده، این دیگه یتأخر، این باید بعد از ایام تشریق باشه. اگه ما بودیم و همین روایت با روایت ها یوم آخر که حکمش معلومه، اونا میگن یوم آخر بعد از تشریق، میگن به یوم، همون یه روز، اون وقت مقید میشد، میگفت که اون یوم آخر همون روز بعد از تشریق هست و دیگه تجویز تأخیر نمیشد. لیکن بعد از آنی که روایت هم داری برای این معنا که تجویز میکند تأخیر را و میفرماید من احب ان یصوم فی العشر الاواخر فلا بأسه، روایت صحیح هم در قبل داریم هم در بعد داریم، میفهمیم این به یومنی که اینجا میفرماین عنوانش عنوان این است که اول شروع مشروعیتش اینجاست. حالا یا به عنوان رجحانم هست که بهتر این است که انسان روز بعد از تشریق روزه بگیره، یا عنوان این که از اینجا دیگه محظور رفت شد، تا حالا ممنوع بود ولی از این منبر دیگه محظور رفت شد.
روایت من احبه احتمال نداره که مجموع سرون را بگیره، یعنی من احبه که این سرون را
اونا که در مسئله تتابع تموم شد. حالا ما میگیم اگر کسی این دوتا رو نتونست بیارد، وقتی نتونست این دوتا رو بیارد که بنا شد گفتیم برد بعد بگیرد، این بعد رو میخواستیم ببینیم تبادر واجب از تبادر سبقت یا میشد تأخیر انداخت، گفتیم اگر این مسئله تتابع خود تموم شد دیگر، این همه تفسیری که گفتیم. حالا اینجا میخوایم ببینیم یجب المبادره یا یجوز التأخیر. اگر بنا بود که روایت من احب نداشتیم، میگفتیم مقتضای این روایت یجب که همون روز بعد از تشریق روزه بگیرد ولا یجوز له التأخیر. اما بعد از آنی که اون روایات را داریم و معمول و به هم هست، پس اینی که میگه یصوم و یومه، یا این است که این فعل مضارع است به عنوان امر است به فعل مضارع، یعنی امر میفرماید که باید اون روز روزه بگیره. حالا این یصوم شبیه امر در موقع توهم حضره، نه در این ایام تشریق ممنوع بود روزه گرفتن، دیگه از روز بعدش یصوم، اونجا هم که گفته تا آخرم که میتواند ظاهرن وقت موسعه. البته بهتر این است که تأخیر نیندازد. این مال این جهته که حالا که بنا شد اون روایات هست، این روایت هم میفرماید اینطور، اون وقت میگیم که پس بهتر این است که از روز بعد از تشریق مشروع میشود روزه گرفتن، و بعضی هم احوت میگویند، و بعدم که این احوتش موضوع این است که احتمال بدهند که تأخیر مثلا نمره فوراً ففوراً باشد، که تأخیر بعد از این که فضیلت از دست رفته است تأخیر را ترخیصاً و منتاً تجویز کرده باشند. ولی ظاهر احب این نیست، ظاهر من احب این است که بل اختیار میتواند این کار را بکند، نه مسئله فوراً ففوراً باشد، یا مسئله این که اگه نتوانست زودتر بگیرد تأخیر بیندازد. نه، ظاهر این است که بل اختیار اگه کسی دلش میخواد اون وقت بگیرد بگیرد، مانعی ندارد، ولو این که لا بأسه منافات با افضلیت اول ندارد، اول افضل اونم لا بأسه، اما با مخیره. انما الكلام در این که آیا ایام این که میفرمایم اینجا که فرمود یک روز بعد از تشریق، که تشریق که گذشت روز بعدش بگیر. حالا از اون طرف هم روایاتی آمده است فرموده یوم الحسبه بگیر. این چجور درست بکنیم؟ یوم بگیم که این که میگوید یه روز بعد، او تخصیص داده به این، این تخصیص اسمش نیست، این تصریح میکند که رو یه روز بعد از تشریق، بعد از ایام تشریق. یا باید بگیم حسبه تشریق نیست، یا باید بگیم که اگر حسبه ایام تشریق نیست، این روایت رو بهش عمل نمی کنیم که میگوید یه روز بعد، به اون روایت یعنی معارضن این دوتا روایت. اگه یوم الحسبه یوم تشریق که سه روز داریم، یازدهم و دوازدهم و سیزدهم، این روایت میگه روز بعد از تشریق، اونا میخوا میگه روز حسبه بگیر. پس ما جمع ممین این دوتا رو چکار کنیم؟ اونی که بنده به نظرم میاد این است که برای کسی که روز دوازدهم کوچ کنه یوم حسبه میتوند بگیره، بجهت این که اونی که حرام است روزه گرفتن ایام تشریق است در منا، این روز دوازدهم که کوچ کرد روز حسبه که روز سیزدهم باشد یه منا نیست، روزه میگیره. برای کسی که میخواد بمانه سیزدهم را در اونجا یه روز بعد از تشریق بگیره، که اون که فرموده یه روز بعد از تشریق برای اشخاصی است که بخوان ایام تشریق را در منا باشند، به واسطه اون روایتی که صدوق نقل کرده است که میفرماید حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرستنده‌شون را گفتن سوار شتر شد و بین خیمه ها گردش کرد و فرمود که ایام، این ایام که ایام تشریق است در منا، این ایام ایام اکل و شرب است و ایام بعال است، که یعنی مثلا ملاعبی با نسا، و این ایام ایام روزه نیست، نباید روزه بگیری. خب وقتی بنا شد و اجمالا حرمت صوم ایام تشریق مجمع علیه، روایات دیگری هم داریم، یکی دو روایت معارض بود که چند روز پیش خوندیم، اون دوتا هم ضعیف بودند و نمیتونن با اونا معارضه بکنن. اون وقت حرمت ایام تشریق روزی ایام تشریق در منا مسلمه. حالا ما جمع کنیم اینا را، اینطور بگویم که این که میفرماید یه روز بعد از ایام تشریق، بگویم که این مال کسی است که دوازدهم بره. اون که میگوید که روز حسب عیب ندارد، یعنی این که میگوید بعد از تشریق، مال کسی است که سیزدهم باشد، و اونم که میفرماید حسب را روزه بگیر، مال کسی است که عصر دوازدهم حرکت بکند و فرداش به سیزدهم است، یتسحر لیلت الحسب، و دیگه اونجا روزه میگیرد. و اونم سوال که مرد فرمودن، اونجا هم میفرمودن که تو بعد از تشریق بگی. گفت آخه جمالم اجازه نمیده. فرمودن خب پس روز حسبر روزه بگی. این ممکنه همینجور باشد که گفتن حالا که نمیشد روز چهاردهم بگیری، یعنی فرصت نمیکنی و جمالت به اجازه نمیدن، تو از سیزدهم شروع کن. و این برای کسی که روز دوازدهم از اینجا بره. اما حالا دیگه این زحماتی را که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه متحمل شدن که مسلم بکنن که روز حسبه روز سیزدهم است و همچنین است که چهاردهم باشد، و اگر کسی از شیخ مرحوم که نقل کردن که او فرموده لیلت الرابع، توجیه بکنن که این رابع معناش رابع بعد العید است و در جای دیگه در خلاف عبارتش نمی سازد با این معنا و اینها، حالا این مانعی ندارد که همون رابع همون چهاردهم باشد. به همین طور که عرض میکنم مثل این که میفرماید بیومن، و اون شیخ هم که فرموده همین را فرموده، منتاش برای اشخاصی که تا سیزدهم بمانند، اشخاصی که تا سیزدهم نمانند اون ثالث میشه. نزاع این دو طایفه هم از بین، اون که میگه که لیلی حسبر لیلی چهاردهم است درست میگه، اونم که میگوید که روز سیزدهم میشود روزه بگیری اونم درست میگه، منتاش تفصیلش همین قرار بدیم که اون یکی مال کسی است که شب عصر دوازدهم بره و اون مال کسی است که بمانه، اونی که روایت داد چهاردهم و حسبم روز سیزدهم. یوم النفخ،
یوم النفخ،
خب یه وقتی بنا شد عصری بره یوم نفر گفتیم، نفر مطلق همون روز سیزدهم که دیگه یوم نفر روز سیزدهم سیزدهم هست،
یوم نفر همون یوم نفری،
بله
همون روزی که چش میکنه همون روز نفری، نه
خب اون نفرهی به این شرط است که دیگر رفته است از اونجا، نه اینکه حالا بخواد بره، رفته حرکت کرده، روزی که رفته است دیگه، یعنی روزی که رفته. حالا لو فوره صحیح، حالا لو فوره که بگیم نه، ایا اخباری که میفرماید یوم نفر ظهور دارد در روزی که در چیز هست و بعدش میخواد حرکت بکنه، نه روزی که بعد از نفرش باشه. اگه فرض کنیم اخبار ظهور در این داشته باشه، اون وقت این دوتا با هم معارضه میکنن، چه کار کنیم؟ این میگوید یه روز بعد از تشریق، یوم نفرم که مسلم یوم تشریقه، چه کار بکنیم؟ این که عام نیست که ما بگوییم که تخصیصش میزنیم. اگر میگفت که بعد اسم نمیبرد چه بعدی، میگفتیم که این بعد را اون تهدید کرده، را که این دو تهدیده. این میگه مثلا روز چهاردهم بره، اون میگه روز سیزدهم بره، ما حالا چه کار بکنیم؟ مگر این که بگویم که اونی که مشروع شده است اولا را بذات روز چهاردهم، اینی که گفت نمیتوانم بمانم تا اون وقت، اگه چهاردهم بخوام روز شروع بکنم سه روزم بعدش باید بمونم، 17 روز باید بمانم در مکه و اون وقت جمال اجازه بهم نمیدن، اینو بگیم اگه مهلت نداشتی برای مختار روز چهاردهم شروع به روزه بکنم، برای موزه‌تر کسی که جمالش بهش اجازه نمیدهد روز سیزدهم هم بگیرد، ایب ندارد که به شرط این که حرکت هم میکند، روز سیزدهم بگیرد که حرکت میکند، یا اگر روز دوازدهم هم حرکت کرد همون روز دوازدهم بگیرد، که اگر چنون که اختیار داره و جمالش اجازه بهش میدهد بماند روز چهاردهم بگیرد، که این روایت به یومن هم مال کسیست که مزتر نباشد، و اگه جمالش اجازه بهش نمیدهد و ناچار است از رفتن، پس از دوازدهم شروع کند که دوازده و سیزده و چهارده، روز چهارده دیگه فارغ شده باشد، پونزدهم جمالش میخواد ببردش از مکه بیرون ببرده. اینم اینطوری معنا کنید، با شرط این که این به یومن اینجور درست باشد. بله. پس اون وقت اینا ایام تشریق رو حالا ما هم چی بگوییم؟ این مال عدم حاجته. و اما اون مطلبی که من میگم برخط از این روایات هیچی نفهمید که آیا تشریق چه وقتش است و تسبه چه وقت است و هیچ ملتفت نشیم به مقتضای قاعده، چون اونی که حرام است روزی ایام تشریق در مناست به مقتضای قاعده بدون حاجت به این روایات باب کسی که 12 رفت دیگه 13 میتوند روزه بگیره، و کسی که مون اما اینجا دوچار این اشکالات هستیم که آیا میشود یا نمیشود. اما اگه 12 رفت بیرون یه بلا اشکال میتوند بگیره. پس اگه 13 بمانه اینجا احوت این است که نگیره، چون که دوچار اشکالاتی هستیم. اما اگر رفت دیگه احتیاطی ندارد، اونجا احوت این است که به واسطه این که سبقت بگیرد به واجب الهی اولا، یعنی اولا و احوت این است که بر روز 13 شروع کند، و اگر موند روز 14 شروع بکند. این مال این جهته. حالا بعد وارد میشن در این جهت که یجوز له قبلا در عشر اول روزه بگیرد به شرط اون که وارد در تمتع شده باشد. این ها رو بماند برای فردا.